بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله فدليلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شبی که 31 سال انتظار کشیدیم تا از راه برسه بالاخره فرا رسید، شب تاسوعا، خدا رو قسم میدیم به حق صاحب امشب و کسی که امشب و فردا به نام این بزرگوار هست، قمر منیر بنی هاشم ابن فضل العباس زیر بیرق رایت العباس، حق معرفت اهل بیت و بیش از پیش در دلهای ما قرار بدهند. کوتاه عرایزی رو تقدیم میکنم، ولیکن نکته ای رو همین ابتدای جلسه تقاضا میکنم عنایت بفرمایید که امروز توجه و عنایت بیشتر باشه تا شبها و روزهای قبل. جهتش هم اینه که اگر روزهای قبل با شک و تردید میگفتیم قدوم امام زمان علیه السلام به مجلسمون هست، اگر، ولی امروز قطعا حضرت برای دقایقی هم که شده سر به این محفل و این مجلس خواهد زد، چرا که وعده دادن هر جا نام عمو جانم عباس برده بشه من تو اونجا هستم. لذا حواستون جمع باشه، اون لحظه و اون دقیقه معلوم نیست کی باشه، ولی بهره ببریم از لحظه به لحظه. الان که جلسه شروع شده تا آخر شور و سینه زنی و عزاداریتون نکنه یک لحظه غفلت ما رو بگیره، که چرا ای چه بسا اون لحظه لحظه ای باشه که وجود مقدس حضرت عنایتشون به محفل ما شاید باشه. پس هم میریم خدا رو به حق صاحب امروز به زودی زود به زودی زود زائر کربلا و مدینه هممونو قرار بدن. نثار حضرت ام البنین مادر ابوالفضل صلوات خط کنیم. از وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام کلامی رو تقدیم میکنیم. باز این کلام هم زیر مجموعه همون بحثایی است که قبلا عرض کردیم. بالاترین پیامی که قیام سید الشهدا و شهادت حضرت داره احیاء عقول انسانی است، چرا که ما شاهد احیاء عقول در دولت و انقلاب وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام هستیم. اما بعد از این که رسول خدا از دنیا رفت ما شاهد تعطیلی عقولیم. این تعطیلی عقول در زمان سید الشهدا علیه السلام به اوج خودش رسید. به همین جهت جنایاتی که در کربلا صورت گرفته با هیچ عقلی سازگاری نداره و جور در نمیاد، نمیتونه انسان بپذیره و بفهمه این مطلب رو. اثر انقلاب سید الشهدا الی زمان ناهازا هم باقی مونده، یعنی الان هم محفل نشینی سید الشهدا، اشک بر ابا عبدالله الحسین، زیارت سید الشهدا در کربلا عقول بسیاری از افرادی رو که تعطیل شده و کلن از عقلشون استفاده نکردند و مجدد احیا کرده، لوحی رو در جایی پیدا کردن، وجود مقدس سید الشهدا می‌فرماید. در این لوح این چنین نوشته از طرف خدا: انا الله، من خدا هستم، لا اله الا انا، هیچ خدایی غیر از من وجود نداره. لا اله الا انا یعنی چی؟ یعنی فقط باید من رو پرستش بکنید، فقط منو عبادت بکنید و فقط از من استعانت بجوید ولا غیر. لا اله الا انا. امیرالمؤمنین در اوصاف متقین می‌فرماید مؤمنین این ویژگی رو دارن: خدا در نزد او بزرگه، عظم الخالق فی انفسهم، خدا رو اگر کسی بزرگ بداند، خدا همه وجود او رو گرفته باشد، فسقر ما دونه فی اعینهم، غیر از خدا در نزد او حقیر میاد، در نزد او پست میاد. لا اله الا انا. بعد رسول گرامی اسلام رو به عنوان پیغمبر معرفی میکنه، بعد چهار تا جمله ذیل این حرف هست که این چهار جمله رو افرادی میفهمن که عقلشون بیدار باشه، توجه داشته باشن. به قول بعضی از بزرگان ما در منطق میفرمایند که اسباب توجه اولیش انتباهه، آدم هوشیار باشه، متوجه باشه. خدا میگه عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح، تعجب میکنم کسی که یقین به مرگ داره، بعد فرح و سرور و شادی همه وجود او رو میگیره. اگر آدم بداند که یه اتفاقی برای او قرار بیفته، کی شادی و سرور سراغ اون میاد؟ شادی و سرور حقیقی رو ما در این دنیا پیدا نمی کنیم. شادی و سرور حقیقی با وصال به معبود حاصل میشه. ازا شما ببینید مثل فردا شب که شب عاشوراست، امام حسین علیه السلام فرموده همه کشته میشن. این خبر کشته شدن و شهادت نه غم تو دل اونها قرار بده، شادی در دل اونها قرار داد، نشاط در دل اونها قرار داد. شب عاشورا جوانان بنی هاشم عبادت میکردن، یاران سید الشهدا شاد بودن. میفرماید عجبت لمن ایقن بالموت. من اینو عرض کردم مفصل داستانشو، یه تیکه رو عرض میکنم. شما نگاه بکنید شبی که میخواد بره از منظر پدر به خانه شوهر، عروس یک شبه است، ولی دیدن این عروس داره گریه میکنه، ولی گریه این عروس نه به خاطر فراغت و دوری از خانه پدره. وقتی امیرالمؤمنین دست فاطمه رو میگیره میاره پایین، دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ صدا میزنه علی جان، الان که از خانه پدر پا به خانه تو گذاشتم، یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خانه تو پا به خانه قبر بذارم. شادی حقیقی نیست. نشاطی که در دنیا هست نشاط کاذبه. تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ داره، ولی نشاط و شادی همه او رو فرا میگیره. آدم بدون یه اتفاقی در انتظار اوست، به هیچ عنوان نشاط و شادی سراغ او نخواهد آمد. این یک. دو، عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن. عزیز، خدایی که تو رو خلق کرده روزیت رو هم برات مقدر کرده، به خاطر مشکل اقتصادی و مادی امر خدا رو به تأخیر ننداز. به جوان میگی علت این که تو ازدواج نمی کنی چیه؟ میبینی با عقل و تدبیر خودش صغرا و کبرا و نتیجه درست میکنه، بعد میگه به این دلیل بدون کمترین توجه به آیه قرآن که فرمود فنکه الایاما، ازدواج بکنید، اگرم فقیری یغنهم الله من فضله، خدا از فضلش بهت عنایت میکنه. غم چیو داری؟ تو اطاعت امر خدا رو بکن، ببین خدا روزی تو برات رقم میزنه یا نمیزنه. منتها عادت کردیم ما انسان ها اگر همه چیز رله باشه، همه چیز برامون ردیف باشه، اون موقع پا تو مسیری میذاریم. کجاست اعتماد به خدا؟ این اعتماد به خدا، این توکل به خدا، این حساب باز کردن رو خدا کجاست؟ من اگر ایمان داشته باشم روزی مشخصه، دیگه حزن سراغ من نمیاد. به تکلیف الهی عمل بکنم، به وظیفه الهی عمل بکنم، خدا خودش در مسیر راه من قرار میده. فقط اندک توجهی کافیه. اجازه بدید اینجا یه خاطره ای رو عرض بکنم. یادم اومد جوانی خارج از کشور درس میخونه، پدرش خادم حرم حضرت رضا علیه السلامه. من موبایلم روشن نیست، نمیدونم موبایل کیه که هی صدا میپیچه تو دستگاه، حواس همه رو داره پرت میکنه. میدونم خودشون میدونم. خادم حرم حضرت رضا علیه السلام، پسر خارج از کشور میره تحصیل میکنه. بعد از مدتی که مدرکش هم میگیره برمیگرده، پدر هر جوری میخواد این پسر رو تو خونه نگر داره، تو ایران نگر داره، بمون اینجا، برات کار رو میندازیم، سرمایه لازم رو در اختیارت قرار میدیم. این پسر توجه نمی کنه، میگه من میخوام برگردم. میره پیش یکی از اولیاء الهی، این بزرگوار میگه کار از کار گذشته، پسر تو تو ایران نخواهد ماند، فقط یه کار توصیه میکنم انجام بده. چی؟ مقداری از غبار رو قبر یا رو ذریح حضرت رضا علیه السلام رو بده این بچت که داره میره در دیار قربت، این خاک او رو نگر میداره. اتفاقا غبار رو میشه، این وارد حرم میشه، وارد اون ذریح میشه که غبار رو باشه، یک کاغذ میبینه افتاده رو زمین، کاغذ رو بر میداره، یه مقدار خاک از روی حرم حضرت رضا علیه السلام توی این کاغذ و میبره، میبره به پسرش میده، میگه بابا من که دیگه کاری از دستم بر نمیاد، میخوای بری برو، اما این خاک قبر امام رضاست دیگه، نگرد با خوده. پدر خوابیده، پسر تو اتاق، نصف شب یه وقت صدای گریه پدر شنید، از خواب پرید، اومد جلو، دید پسر تو حیاط کنار باغچه داره گریه میکنه، کاغذم دستشه. گفتم چیه بابا؟ گفت بابا من میخوام تو ایران بمونم و با این دخترم میخوام ازدواج بکنم. کی؟ نامه نوشته. نامه ها رو برداشتم دیدم، همون کاغذی که از گوشه ذریح برداشته بودم، خاک ریختم، نگو نامه بوده، یه نفر یه عریضه نوشته انداخته تو ذریح. نامه رو نگاه کردم، نوشته بود یا امام رضا، من دختر یه کارگر شهرداری هستم، به خاطر موقعیت بد پدر من کسی در خانه ما به خواستگاری نمیاد، زمانش رسیده که من ازدواج بکنم، احساس میکنم تو خونه پدر سربارم، جایی غیر از حرم تو پیدا نکردم بیام عرض حاجت بکنم، اونی که تو صلاح میدونی حواله کن برای ازدواج با من. میگه بابا من فقط با این دختره میخوام ازدواج بکنم. بلند میشن میرن به خواستگاری، ولی این مرد به همسرش میگه خانوم نگی کارگر شهرداری یه مقدار کم برای او ارزش قائل بشی، این عروسیه که امام رضا برای ما حواله داده، رضا احترامش کن، هر جوری که برای دختر خودت برای این هم. میان در میزنن و بی مقدمه وارد خونه میشن و هیچی هم از این نامه گفته نمیشه. بساط مجلس به بهترین وجه ممکن، همه اینا بگذارم به اینجا برسم، بعد از این که اینا ازدواج کردن، میگه نگاه کردم به دختره، برگشتم گفتم تو این نامه رو کی انداختی؟ دیدم همون روزی که این نامه تو ذریح افتاده، همون روز غبار روبی شده و همون روز این نامه به دست این پسر رسیده. اگر انسان اعتقاد به اون چیزی داشته باشه که خدا براش مقدر کرده باشه، پس حزن چی رو داره؟ غم چی رو داره؟ مبادا غم روزی رو بخوری، مبادا غم بخوری من به خاطر اصلا از خودتون تدبیر نکنید، تدبیر امورتون رو 100% به خدا واگذار بکنید. خدا بلده چجوری زندگی ما رو ردیف بکنه. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، این واضحه. قصه و غم روزی رو نخور. این دو. سه، عجب طوله من اختبرت دنیا کیفه یطمئن و الیها. تعجب میکنم کسی که از این دنیا و روند دنیا کاملا اطلاع داره چطور به این دنیا اعتماد میکنه. من برای کیف کردن توی این دنیا اومدم. خب این کیف کردنم یه دورانی داره، دورانی سپری میشه. یا من اومدم اینجا این درجات رشد و تعالی و کمال رو طی بکنم و به اون مناظر بالای انسانیت برسم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، اما این جان آدمیت گفته نشده که چیه. که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، این چیه؟ جوان اگر میخوای زندگی موفقی تو دنیا داشته باشی، برو گذشته ها رو مطالعه بکن، برو آدمای قبلی رو ببین، برو به زندگی اونها توجه کامل داشته باش، ببین اونا چه اموری باعث رشد و تعالی و کمالشون شده و چه اموری برای انسان باعث شده اونها به سمت حضیض و پستی میل پیدا بکنن. با دقت در دنیا میفهمیم. عجب تو لمن اختبر دنیا کیفه یطمئن الیها. یبن آدم، امام حسین می فرمد تفکر این ملوک و دنیا و اربابها. این دنیا از کجا شروع میشه، آخرش به کجاست و من به کجا خواهم رسید. اگر به این معنا درک پیدا بکنم، یک لحظه اعتماد به این دنیا من پیدا نمی کنم، چون من برای این دنیا خلق نشدم، من برای این دنیا آفریده نشدم. این دنیا یه مزرعه‌ای برای آخرت. انسان عاقل کسی است که از این دنیا بهره میبره برای رسیدن به اون آخرته. یک ذره اعتماد به این دنیا نمیکنه. ما بحث تفکر رو که داشتیم پارسال عرض کردم تو سه محور ما باید فکرمون رو جهت بدیم. محور اول، تفکر در مبدأ پیدایش. من به واسطه چی به دنیا اومدم؟ جوهره تشکیل دهنده من چی بوده؟ اگر ماهیت و قیمتی پیدا کردم برای چی بوده؟ من از یک آب کثیف و نجس به دنیا اومدم. اگر قیمتی پیدا کردم به خاطر ودیعتی است که خدا در وجود من قرار داده به نام روح. بالاترین دلیل بر این مدعا اینه که اگر خدا بیاد این ودیعه رو از ما بگیره، ما میشیم جسد، میشیم جنازه. نزدیکانمون ما رو تحمل بکنن، ولی فعل و انفعالات جوی باعث میشه بدن ما متعفن بشه، بوی گند بگیره. اگر من به این معنا رسیدم، دیگه هول تو دنیا ورم نمیداره، دیگه باد به غبغبم نمیندازم. وقتی برم جلو آینه نگاه به قیافه خوشگل خودم بکنم، هول ورم نمیداره. من مبدأ پیدایش هم این است، از این به وجود آمدم. اگر قیمتی پیدا کردم، به خاطر عزتیه که خدا سر من گذاشته و این روح رو در وجود من دمیده. دو، توجه به مبدأ، به مقصد. عذر میخوام، دومین موردی که باید فکر بکنه توجه به مقصد. نهایت انسان کجاست؟ آخر انسان به کجا میرسه؟ اگر توجه به این مهم داشته باشه، هول او رو ور نمیداره که. آخر سر باید به یه جایی برسی که بهش میگن قبر. امام حسین علیه السلام داشت رد میشد، نگاهش افتاد به قبر، فرمود ما احسن ظواهرها و این ندباهی فی بطونها. چقدر ظاهرش زیباست، اما گرفتاری داخل این قبره. و خوش به حال اون جوانی که در جوانی به این مقام برسه که تو یه غایتی داری، یه آخری داری به نام مرگ. مرگو باور کنه. بعد شروع کرد این شعر خوندن، یا من به دنیا اشتغل قد قرهو طول العمل الموت یعتی بغتتن والقبر صندوق العمل. اونجا جای عمله. سومین امری که باید تو این، من خیلی حرف دارم و هم براتون گفتم، هم میخوام ردشم به بحثمو جمع بکنم به فضل الهی بتونیم امروز بیشتر گریه بکنیم و اشک بریزیم تا ببینیم چی روزیمون مقدر کردن و چی تو دهنمون قرار میگیره به فضل الهی. این توجه به مرگ امر بسیار مهمیه، نباید از یادمون بره. یه لحظه بدانیم مبدأ کار ما کجاست. فقط همین یه جمله رو میگم و رد میشم. مادر ما زهرا در حالی که سرش تو بغل علی ابن ابی طالب بود، شروع کرد وصیت کردن، یا ابوالحسن لم یبق لی الا رمق من الحیات و حان زمان الرحیل والوداع فاستمع کلامی فانک لا تسمع بعد ذلک صوت فاطمه ابدا. علی جان بشین به حرفام گوش بده، نفسای آخر رو دارم میزنم، دیگه صدای منو نخواهی شنید. وصیتش این بود، علی جان وقتی منو دفن کردی از کنار قبر من بلند نشی بری، یا اجلس عند رأسی قبالة وجهی فأكثر من تلاوة القرآن و الدعاء فإنها ساعة يحتاج المجت إلى أنس الأحياء. علی جان بشین بالا سر من روبرو صورت من، برا من قرآن بخون. اون لحظه لحظه ایه که میت نیاز به انس با زنده ها داره. آدم وقتی روند دنیا رو میبینه چطور اعتماد به این دنیا بکنه؟ آخر سر جامون کجاست؟ قبره. یه وقتایی برای خودتون حاشیه مفاتیحو بردارید، تو خونه یه دوتا پشتی بذارید، دوتا بالش بذارید، یه قبر برای خودتون درست کنید، این تلقینه رو بخونید برای خودتون و یه بار بخونید ببینید چطور میشه. مرده رو دیدی تو قبر میذارن، صورتشو باز میکنن، رو خاک لحد میذارن، رو خاک نه رو بالشتو، شونشو تکون میدن. اسمع افهم، اسمع افهم، آی فلانی پسر فلانی، هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی من شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. دوباره میگن آی فلانی پسر فلانی، اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک و تعالی و سألاک عن ربک عن نبیک عن کتابک عن قبلتک فلا تخف ولا تحزن و قل فی جوابهما الله جل جلاله ربی. نترس. یه وقتایی برای خودمون بخونیم. تلقین میگه تو مفاتیح هستش. تعجب میکنم از کسی که به روند دنیا اطلاع داره ولی باز اعتماد به این دنیا میکنه. من برای افسار گسیختگی شهوانی وارد این دنیا نشدم، من برای رسیدن به درجات بالای مادی وارد این دنیا نشدم، من باید تقرب به خدا پیدا بکنم. و ای انسان، منتقل بشیم به سومین چیزی که از مبدأ به مقصد یا طریق فکرمونو تو این مسیر جهت بدیم. چه چیزهایی آدم ها رو از مبدأ به مقصد سالم رسونده؟ رمز موفقیت انسانها چیه؟ رمز ماندگار موندن انسانها چیه؟ هزار و اندی سال قبل یک کسی مثل ابوالفضل العباس در کربلا به شهادت رسید، ما الان میگیم به او باب الحوائج. و یه عده اونجا اومدن افتخار کردن که این سرا رو بالا نیزه کردن، همه رو به شهادت چی از اونا باقی مونده؟ دنیا رو ببینیم، اونایی که اومدن لذت‌ها رو تو دنیا بردن، ولی اونایی که اومدن لذت‌های تو دنیا رو گذاشتن مال اهل دنیا، لذت معنوی رو بردن. بریم ببینیم اونا چجوری لذت بردن، چه کیفی کردن، چجوری با خدا عشق بازی کردن. می فرماید عجب تو لمن ایقن لمن اختبر به دنیا کیفه یطمئن الیها. چجور اعتماد میکنه؟ امسال با سال قبل، با سالای قبل، بازم میگم عزیز باید فرق بکنه ها، زمان داره از دست میره. هی این چند روزه گفتم، باز تکرار میکنم، باید التماس بکنید دیگه. امروز و فردا و پس فردا تموم شد دیگه. این دو سه روزم شما فقط باید گریه بکنید، این همه سینه میزنید، التماستون این باشه تو این کلاس کار شما رو بپذیرن.
که پذیرفتن. تربیت بشیم به درد بخوریم ایشالله. و چهارمین مطلب، عجب تو لمن ایقن بالحساب کیف یذنب. تعجب میکنم به کسی که به حساب ایمان داره ولی باز گناه میکنه. یه نفر اگر بدونه دوربین داره او رو نگاه میکنه و ممکنه سوژه ازش بگیرن، مرتکب معصیت نمیشه، مرتکب گناه نمیشه. اگر یقین داشته باشی حسابی داری، قبری داری، قیامتی داری، یه روزی تمام اعضا و جوارح بدن تو شهادت خواهند داد بر علیهت، اگر کسی اعتقاد به این امر داشته باشه آیا مرتکب معصیت میشه؟ دستت بر علیهت، زبونت بر علیهت، چشمت بر علیهت، اعضا و جوارح بدن بر علیه انسان شهادت میدن پای محکمه عدل الهی. تعجب میکنم از کسی که اعتقاد داره به حساب ولی بازم مرتکب معصیت میشه. من یه حرفی میخوام بزنم، اگه یه روزی امام حسین تو محشر جلوی ما رو بگیره، ما یه چیزی میبینیم خودمون حیا میکنیم. میدونید چرا؟ به محض اینکه مادر ما زهرا میخواد وارد بهشت بشه، خطاب میرسه فاطمه وارد شو، عرضه میدارد خدایا فرزندانم. میبینن از آخر صحرای محشر یکی داره میاد، صدای امای او بلنده. وقتی نزدیک میشه صحنه ای رو میبینن، فاطمه زهرا صیحه ای میزنه، زجه ای میزنه، به زجه او تمام محشریان به زجه میفتن، چون میبینن این که داره میاد انقدر تیر به بدنش هست و سری هم در بدنش نیست. از این رگا خون فوران میزنه، صدای اما از این حلقوم بریده به گوش میرسه. مخصوصا میخوام سری ردشم، روش زیاد منوب نمیدم. فاطمه زهرا میفرماید حسین جان توی مادر، خدایا حکم کن بین من و قاتلین حسین. همونجا حکم میشه، خدایا تا شیعیان شوهرم و شیعیان فرزندانم وارد بهشت نشن، من وارد بهشت نمیشم. خدایا تا گریه کنای این حسین قدم تو بهش نذارم، من قدم تو بهش نمیذارم. میفهمی کلاس کار چقدر بالاست؟ حالا اگر امام حسین بیاد روبروی من بشینه بگه من این همه رفتم کربلا، زن و بچه‌م هم بردم، مگه تو حدیث مشیت نفرموده ان الله شاء ان یراهن سبایا؟ خدا میخواد زن و بچه منو به اسارت ببینه، مگه نفرموده خودش؟ درسته، برای کی رفت؟ مگه نفرمود تو وصیت نامش به محمد حنفی انما خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی؟ من رفتم کربلا، اهل و عیالم به اسارت رفتن، جوونام جلوم به شهادت رسیدن، خودم اینجوری کشته شدم، سرم برای کی؟ برای تو؟ وقت تو عرضه نداشتی جلو خودتو بگیری گناه نکنی؟ معصیت نکنی؟ نمیشه؟ میشه. از خودش مدد بگیر، همین امروز ابوالفضل العباس رو هم واسطه قرار میدیم، مدد بگیر، یقین بدون ورق بر میگرده و انشالله تو این کلاس کار ادبمون میکنن به آداب گدایی. گفت حاجت مادی داشتم، مکه میخواستم، منزل میخواستم، میخواستم ازدواج بکنم. استفارش یکی از بزرگان، پای پیاده میرفتم کربلا از نجف. عهد کردم 40 شب جمعه برم کربلا. پای پیاده، چون وضعیم نداشتم بخوام مرکبی اجاره بکنم، این آشخ رحمان شوشتری یا آشخ رحیم شوشتری، هر دو رو گفتن. لا اله الا الله. بعضی هم گفتن که این اهل شیراز بوده، ولی اون نقلی که من دیدم مرحوم اندلیب سار الله آورده اینی که الان دارم محضرتون عرض میکنم. دعوای اسمی نداریم، از شاگردای شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف به این شخص. برای این سه مهم پیاده میرفته کربلا، میرفته با آداب، با مقدمه، با مؤخره، تو فرات غسل میکرده. الله اکبر، خدا روزیمون بکنه انشالله. اگه بری تو آب فرات غسل بکنی هنوز پا تو حرم امام حسین نذاشتی، دارد تو روایت خدا تو رو از مفلحین و رستگاران مینویسه. اگه پا تو حرم برسه که عجیبه. میخونم ان شاء الله روایتشو براتون. میگه میرفتم غسل میکردم، اول میرفتم حرم زیارت میکردم، بعد مشرف میشدم حرم ابوالفضل العباس. چند هفته این کارم بود، چند ماه، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته بیستم، هفته سیوم، هفته سی و هفتم رفتم کربلا پای پیاده. میرفتم زیارت میکردم، دیگه جمعه برمیگشتم که شنبه صبح به درس شیخ اعظم انصاری برسم. شب جمعه کربلا رو درک میکردم. میگفت 37 هفته بود رفتم کربلا، غسل کردم، ذکر گفتم، با آداب رفتم حرم سیدالشهدا، حرم عباس وایساده بودم زیارت میکردم. یه وقت دیدم که یه زن با شوهرش اومد، یه بچه مریض تو بغلشون، ظاهرا بچه فلج شده بود، اومدن کنار ذریح ابوالفضل، این بچه ها رو پرت کردن رو زمین. زنه برگشت گفت یا ابو فاضل، بچه هام تو خونه منتظرن، وقت ندارم، غذا گذاشتم رو آتیش، الان غذا می سوزه، آرد و خمیر کردم، باید برم برای بچه هام نون بپزم، لباس خیس کردم، باید برم لباس ها رو بشورم، وقت نداریم، یا ابو فاضل شفای بچه هم رو بده، میخوام برم. شفای بچه رو بده میخوام برم. میگه این زن رفت عقب 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 تا رسید به دیوار، تکیه به دیوار داد، یه نفس زد، همین تکیه به دیوار داد، یه نفس زد، یهو بچه بلند شد وایساد رو به ذریع. انگار نه انگار که این بچه فلج بوده، انگار نه انگار که این بچه مریض بوده. گفتن امروز مریض آوردن تو جلسه، بسم الله، برای جانبازا، برای قطن و خواهی ها، برای اونایی که واقعا چشم امید دارن، وظیفه‌مون دعا کنید، بچه ها دعا کنید، به خدا دعا کنید. مادره اومد بچه رو بغل کرد، رو به ذریع، شکرن یا ابو فاضل، ممنونم ازت آقا. عقب عقبی حالا نگاه میکردیم، دیدی این زنه پاهاش کثیفه، چادرش کثیفه، همینجوری از در وارد شده اومده تو. تا این زن رفت بیرون عصبانی شدم، عمامم رو زدم زمین، گفتم عباس تو هم آقا پارتی بازی میکنی؟ 37 هفته است به خاطر 3 حاجت شرعی بلند شدم از کربلا پای از نجف پای پیاده اومدم، بدون آداب وارد حرم نشدم، رفتم غسل کردم، با ذکر نماز خوندم، زیارت خوندم، این زنه از راه نرسیده حاجتش رو میدی؟ بلند میشم میرم، ولی هر جا برسم میگم دیگه کسی به تو بابل هوایج نگه. تو هم اینجوری؟ اینه رفت بیرون. همون شبانه میگه برگشتم رفتم نجف، نماز صبح، برای اذان صبح رسیدم به نجف، رفتم تو حرم امیرالمؤمنین، دیدم ملا رحمت الله اگر اشتباه نکنم اسمشو، خادم مخصوص شیخ انصاری وایساده. تا منو دید گفت آشیخ رحمان، شیخ با تو کار داره، استادت با تو کار داره. گفتم از کجا میدونه شیخ من میام، کسی خبر نداره. رفتم محضر شیخ انصاری، دیدم نشسته سر سجاده، نگاهش به من افتاد، فرمود بیا جلو. رفتم جلو، گفت بیا این پولو بگیر باهاش برو ازدواج کن، این پولو بگیر باهاش برو خونه بخر، این پولو بگیر باهاش برو مسائل حجتو آماده کن، برو حج خانه خدا، به حوائجت رسیدی برو. میگه تو دلم گفتم من به هم حجرم نگفتم حاجتم چیه، این از کجا خبر داره؟ ولی حیا کردم، تشکر کردم، رفتم. به دم در رسیدم، فرمود برگرد آشیخ رحمان بیا بابا. برگشتم، گفت به حاجتات رسیدی؟ برو برو ادب داشته باش، آدم با عباس اینجوری حرف نمیزن. روزخان قوی و قدر برگشت گفتش که عباس بهش فرمود فلانی چرا مرحوم سبتی چرا روزه منو نمیخونی تو؟ آجا من روزتو نمیخونم. چطور من روزتو نمیخونم؟ من روزه عباس میدنم. فرمود نه، اینجوری که من میگم بخون. لا اله الا الله، روزش هم خودش میگه اینطوری بخونیم. بریم دست به دامن قمر منیر بنی هاشم بشیم، ایشالله روزیتون بکنه رفقا، برید کربلا. یکی از دوستان ما، ایشون سخنران بسیار فاضل، بسیار توانمند و روزخان، داشت میرفت کربلا، به من زنگ زد گفت آقا یه چیز بگو اونجا یادت باشم. ایشون الان یه از مشغول تبلیغ هستن، بسیار سید نورانی با صفا اهل دل. بعد به من گفتش که جناب آقای احمدی الان ایشون یزدن. میگم سند زنده معرفی. به من گفت آقا یه چیزی بگو من اونجا یادم باشه. گفتم باشه. این شعر رو که پارسال براتون خوندم، این شعر رو تو حرم از دبلفز از طرف منم بخون، اونجا ما بالاخره به یه نوایی برسیم. شروع کرد نوشتن: مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده. اصلا وقتی تو سرداب عباس بری باورت نمیشه که این قبر قبر عباسه. سه نفر رو تو کربلا اربن ارگا کردن. من حال روزه خوندن ندارم. یکیش علی اکبره، یکی از یاران سید الشهدا، یکیش هم ابوالفضل عباس. تو مقتل عبدالرزاق مقرم این ستا رو آورده. مرحوم اندلی به همدانی در سار الله هم نقل کرده این مطلب رو. اصلا بری تو سرداب باورت نمیشه. مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده. گواهی میدهد این قبر کوچک. با اشاره بگیری. گواهی میدهد این قبر کوچک که مردی را که وقتی رو اسب نشسته زانوها محاذی گوش اسب بوده، که مردی را خجالت آب کرده. بهش گفتم اینو از طرف من تو کربلا بگو. گفت باشه. به خاطر همینم بود که امام حسین هر من رو به سمت خیمه ها آورد الا عباس. آخه من به بچه ها وعده آب دادم. بهش گفتم یه راه میخوام یادتون بدم که خیلی کار دارید امروز، منم نمیخوام روزه بخونم اشباع بشه جلسه، نه میخوام راهکار ارائه بدم. امروز اگر این راهکار رو گفتم خرج کردی نگرفتی یا ابوالفضل ببخش آقا جان، ببخش، برو دیگه پشت سرت هم نگاه نکن. زن و مردی که به من میگید گرفتاریم حاجت داریم، اگه این راهکاری که دارم میگم امروز اعمال کردی جواب نگرفتی، برو. یا عباس دارم از طرف تو آقا چک سفید میکشم به دست این مردم دارم میدم. هر چه آیه با بزنیم به سیم آخر ببین چی میشه. آخه چی میشه؟ بزنیم به سیم آخر. آقا این حرفا بی ادبیه، شما با ادبید، من بی ادب، من یه بی ادبی میکنم. اگر حرف دل شما رو زدم با من بیاد. عباس این راهکار راهکاریه که عباس سری غیرتی میشه، سری نگاه میکنه و بابل هوایج هم هست دیگه. اینو اگر بهت گفتم حاجتتو نگرفتی، مطلبتو نگرفتی، برو دیگه نیا. خوبه؟ میگفت وارد کربلا شدم، دیدم یه عده از آذری زبانها اومدن اونجا دارن روزه میخونن. ایشون میگفت آقای احمدی میگفتش که تا نگاهشون به من افتاد دست من رو گرفتن آوردن وسط گود. آقای احمدی یه چیزی بگو. حالا من گفتم من ترکی بلد نیستم. گفت نه فارسی بگو، فارسی یه چیز بگو. او باشه فارسی میگم. این دو بیتو خوندم: مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده. گواهی میدهد این قبر کوچک که مردی را خجالت آب کرده. چیون و ریخ حرم به هم. چه گریه این ترکا کردن، ریخ به هم. بعد یه وقت یکی از این جوونا از این همین هیئت اومد به من گفت آی احمدی من ناراحتی اعصاب دارم، این قرص پلاستیکو نگاه کن، باید روزی چقدر از این قرصا بخورم، دعا کن عباس شفام بده. بهش گفتم تو حرم عباس داری به من التماس دعا میگی؟ برو ذریحو بچسب خودت بگی مرد حسابی. میگفت بهش گفتم و رفتم حرم سید الشهدا زیارت کردم. دیگه داشتن در حرما رو میبستن، آخر شب بود. اومدم بیرون دیدم ولوله‌ای به پاس کنار حرم عباس. گفتم چی شده؟ دیدم همین رفقای ترکا که وایستاده بودن اینا وایستادن، گفتن عباس اون جوونه رو شفا داده. راهکار رو داشته باشا. میگه پسره رو رفتم بغلش کردم شفا گرفت، گفت آره حاجا خوب شدم. پلاستیک رو پاره کرد، قرصا رو پرت کرد وسط صحن، گفت شفا گرفتم. گفتم چی شد که شفا گرفتی؟ گفت اینو که گفتی برو از عباس بگیر خیلی به هم ریختم. رفتم کنار زریح، شبکه رو گرفته بودم التماس میکردم اینجوری نمیشه، نمیشه، ببخشید یا ابو فاضل یا باب الهوائج اینجوری دارم حرف میزنم، جوون اینجوری بخوای بگیری نمیشه، نمیشه، باید بالاخره بزنی به سیم آخر. و امشب شب تاسوس، اگه نزنی کی میخوای بزنی؟ یعنی داخلم مثل آتیش داره گرم، چون میدونم شما هم آتیش میگیرید، میترسم مایه بذارم و خرجش بکنم، به خدا میترسم. گفت چسبیدم به زری، چسبیدم به زری. گفتن آقا برید بیرون، داریم حرم رو تخریه میکنیم و درا میخواد بسته. هی میگفتم عباس، عباس، عباس شفا بده آقا، شفا بده. دیدم نه نمیشه. من گور میگیرم میگم ها، میخوام دست بزنم به یه جای حساس. شما هم میدونم حساسی، عباس هم حساسه. میگفت شبکه رو گرفتم، عباس آقا، آقا شفا بده. از طرف خودمون میگی عباس مسیحی میاد در خونه تو؟ همین الان ارمنی تو مجلس ما نشسته، نمیخوام توهین بکنم، قدم اون رو چش، مجلس عباس مال من که نیست که. ارمنی الان تو مجلس نشسته، خواهرها بدونن، تو خانوما الان چند تا خواهر ارمنی اومدن نشستن. کاش میشد ازشون سوال بکنی خانم تو برای چی بلند شدی اومده اینجا؟ تو از عباس چی گرفتی؟ عباس ارمنی از تو میاد چیز میگیره؟ من بدبخت بیچاره چند روزه اومدم اینجا؟ پس بگیرید. گفت شبکه ها رو گرفتم، عباس شفا نمیدی؟ نه، تو رو به حق، تو رو به حق، تو رو به حق. اون دختر کوچولویی که هر وقت تو رو بالا نیزه میدید میگفت الا ای دل بر ابرو کمینم، عمو جونم، عموی مهربونم، الا ای آن که میگفتی همیشه رقیه، رقیه، نازنی، دردت بجونم. یه وقت دیدم بدنم داغ شد، حرارت وجودم رو گرفت، شفام رو گرفتم و اومدم بیرون. آخر جلسه این سه سال مد نظرت باشه ها. مرحوم سبتی گفت چرا روزه من نمیخونی؟ آقا من روزه شما رو میخونم. فرمود در روزه من اینجوری بخون: فلانی رفتم آب بیارم، رفتم آب بیارم، یا صاحب الزمان ببخشید، رفتم آب بیارم، منو دوره کردن. به نامردی زدن ها، نیومدن رو در رو مثل یه مرد به جنگن، پشت نخلا کمین کردن، دستامو هدف گرفت، اما هی التماس میکرد: ای مشک مریض آبرو، من وعده آب تو به اسخر دادم، یک جرعه برای او نگهداری کن. لطیف میای لطیف: ای مشک، ای مشک، نگه کن تو به بالای سرم، زهراس نشسته آبرو داری کن. فلانی دستامو زدن ولی مشک زیر شکم قرار دادن، هی با نگاه هم میخواستم کاری کنم که این تیره به من بخوره، به مشک نخوره، انقدر به پشت عباس تیر زدن، انقدر تیر زدن، بگم اینه تعبیر مقتله یا نه، انقدر تیر زدن که میگه هر کی از پشت عباس رو میدید فکر میکرد یه خارپشت روی از سواره، انقدر تیر به بدن عباس زدن. اما سبتی من که دست نداشتم، یه تیر به سینم خورد، اومدم تیر رو از باب در بیارم، کلاه خود از سرم افتاد. بی حیاها نبا نیزه، نبا نیزه، نبا شمشیر، عمود زدن، عمود زدن. حالا نگاه کن، گذشته بین دو پا، میخواد در بیاره، نمیتونه در بیاره. آخ بمیرم، بگو سبتی یه نفر اگر تیر به چشمش باشه یا تیر به سینش باشه، از بالا